بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 41، هفته دی 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه بحث‌های لازم برای ورود به این بحث رو مطرح کردیم، می‌خوایم وارد فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بشیم. ایشون در مقام تبیین و اثبات وجود فی غیره، از راه قضایا وارد شده. ما چیزایی که لازم بود رو قبلا عرض کردیم. تقریبا در سه مرحله علامه طباطبایی بحث رو پیش برده و به اثبات وجود فی غیره رسیده. یک مرحله این استش که ما قضایای ویژه ای رو مد نظر قرار میدیم. منظور از این قضایای ویژه، اگر به نحو کامل بخوایم بگیم، یعنی بحثایی که اینجا اومده، بحثایی که در نهایه اومده، بخشایی که در شرح منظومه و این تیک پاره هست، ما یه قسم از قضایا رو مورد توجه قرار میدیم و اونم قضیه ای است که حلیه مرکبه موجبه صادقه انضمامیه باشه، با توضیحاتی که جلسه قبل دادیم. ما این قسم از گزاره ها را مورد توجه قرار میدیم. خب از این گزاره به لحاظ وجه مطابقیتش منتقل میشیم به محتوای این گزاره از منظر مطابقیت، و از اون حیث وقتی که ما محکی گزاره رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که مثلا محکی موضوع رو که مورد توجه قرار میدید، اگر به تنهایی در نظر بگیرید یه وضعیتی داره. محکی محمول رو در نظر بگیرید یه وضعیتی داره. اگر محکی موضوع رو با هر محمول دیگری لحاظ کنید یه وضعیتی داره. اگر محکی محمول رو با موضوعات دیگر لحاظ بکنید یه وضعیت داره. شما وقتی که از گزاره به لحاظ مطابقیت رفتید تو گزاره به لحاظ مطابقیت، یه چیزی اینجا بین موضوع و محمول میابید که در هیچ یک از اون وضعیتایی که عرض کردیم اون رو پیدا نمی‌کنید. موضوع به تنهایی، محمول به تنهایی، موضوع با محمول‌های دیگر، محمول با موضوعات دیگر، چون چیزی یافت نمیشه. یه ویژگی بین محکی موضوع و محکی محمول در خصوص این گزاره ها وجود داره که در هیچ وضعیت دیگر نیست. یک ربطی بین موضوع و محمول وجود داره که اگر موضوع تنها لحاظ کنید، محمول تنها لحاظ کنید، موضوع رو با محمول های دیگر، محمول رو با موضوعات دیگر، شما چنین چیزی مشاهده نمی کنید. این گام اول. گام دوم این استش که اون چیزی که ما بین محکی موضوع و محمول یافتیم که اگر موضوع به تنهایی بود پیدا نمی شد، اگر محمول به تنهایی بود پیدا نمی شد، اگر نمیدونم موضوع با محمول های دیگر، اگر محمول با موضوعات دیگر بود پیدا نمی شد، اون چیزی که پیدا کردیم یک چیز سومی در قبال موضوع و محمول، موضوع و محمول یعنی محکی اینا، یک چیز سومی در مقابل اونا نیست. یعنی شما نمیتونید بگید یک موضوع، دو محمول، سه مثلا این چیزی رو که میخوایم به عنوان رابط در نظر بگیریم، یه چیزی در عرض اونها نیستش. چون اگر اینجوری باشه خودش محتوای اسمی پیدا خواهد کرد، محتوای استقلالی هستش، و برای ربط پیدا کردن این سه چیز به هم دیگر شما به دو رابط احتیاج دارید. یه رابط بیاد موضوع رو با این وسطی ارتباط بده، یک چیز دیگه هم بیاد این وسطی رو با اون محمول ارتباط بده. این چیزی که شما الان پیدا کردید بین موضوع و محمول مثل موضوع و محمول نیست، چون اگه مثل موضوع و محمول بود، یعنی از راز بحث ما یعنی اسمی بود، برای ارتباط پیدا کردن اینا با هم دیگر نیاز به دو رابط بود. اگر اونها هم خودشون یه چیزی به رأسه باشن، مستقلا باشن، خب اون وقت ببینید که به نحو تضاعفی این چیزایی که میخواد ربط به این امور مستقل ایجاد بکنه بسیار کثیر خواهد بود. پس اون چیزی که ما بین موضوع و محمول پیدا کردیم مثل موضوع و محمول نیست، ربط بین موضوع و محمول هست، نه مثل موضوع و محمول. اینم نکته دوم. مرحله سومی که ایشون دیگه بحث رو مطرح میکنه این هستش که این چیزی که ما این وسط پیدا کردیم اگر خوب توجه بکنیم قائم به هر دو طرفه، یعنی یک معنای دویده در دو طرفه. وقتی هویت استقلالی نداشته باشه، هویت دویده در دو طرف هستش و همین دویده در دو طرف بودن باعث میشه که این دوتا رو به همدیگر ربط میده و پیوند برقرار میکنه. ما چنین چیزی را، یعنی چنین حقیقتی رو که اسمش رابط گذاشتیم، این اسمش رابط گذاشتیم، همون معنای ازش الان دنبال میکنیم. حالا یا فی غیره بهش بگید، یا رابط بهش بگید، یا مثلا محکی نسبت حکمیه میخواید بهش بگید، یا مثلا رابطی طبق اصطلاح قدما میخواید بهش بگید، یا مثلا امکان وجودی فقری، هر چیزی میخواید بهش بگید بگید، وجود فقری امکانی هر چی میخواید بهش بگید. ما یه چنین چیزی اینجا پیدا کردیم. مقابل او، مقابل او چیه؟ اون نحوه وجود و تقرری که موضوع و محمول داره. طبیعتاً نحوه تقرر و وجودی که موضوع و محمول داره متفاوت از با نحوه تقرر وجودی که این رابطه داره. اون نحوه تقرر و وجودی که طرف این داره در مقابل فی غیره است. بذار بهش میگیم اسامی متعدد داره، مثلا بهش میگن فی نفسه، مثلا بهش میگن وجود محمولی، مثلا بهش میگن وجود مستقل. که الان به مد که رسیدم اینا رو یه خورده باز میکنم و توضیح خواهم داد. عبارت رو ببینید. خب فصل اول این بود که من الوجوده، یعنی بخشی از وجودها. آقا بحث راجع به تقسیم وجوده. ما با توجه به نکته هایی که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گفتیم دیگه برای همه ما روشن اعتباریت ماهیت به معنی ذهنی صرف بودن نیست. ماهیت وجودهایی که در بیرون داریم همراه با ماهیت ها هستند. ما الان به اون جنبه وجودی داریم توجه میکنیم. بله هر نوع وجودی یک ماهیتی تحویل ما میده. میفرماد من الوجوده ما هو فی غیره و منها خلافه. توضیحات رو که لازم بود رو عرض کردم. و ذالک چرا؟ چطور شما این تقسیم راجع به وجود مطرح میکنید؟ استدلال شما چیه؟ بیان شما چیه؟ تبیین شما چیه؟ و ذالکه. حالا من این رو زیر سه مرحله توضیح دادم. و ذالکه این رو الف گرفتیم. و ذالکه انا اذا تبرنا الغذای صادقه. اگر ما غذای صادقه رو لحاظ کنیم، اینجا فقط چی رو آورده؟ صادقه رو آورده. ولی از مثال که شما توجه بکنید موجبه رو در میارید. صفحه بعد اگر دقت بکنید اونجا در میاد که حلیه باید مرکبه باشه نه بسیطه. اگر تو این بحثا تأمل بکنید جای دیگه هم مثلا تصریح شده تو نهایه اومده حمل اولی نباید باشه، باید حمل شایع باشه. توجه کردید؟ با توجه به توضیحی که حاجی سبزواری تو منظومه، تو شرح منظومه یه جایی مطرح فرموده، اون محمول ها نباید عوارض تحلیلی باشن بلکه باید انضمامی باشه، مثل این مثالی رو که الان داریم مطرح میکنیم. ببینید این هی همه جا باید جمع بشه در یک جا تا مراد این آیون روشن بشه. بحث غذایا رو مطرح کرده برای ورود به عالم واقع و تکوین این کار رو کرده، و الا اینکه قضیه به ما یه قضیه نه از حیث مطابقیت، الان در همین ادامه عبارتو داریم که این بحث ما از حیث مطابقه، و الا در تمام گزاره ها از حیث، الا در برخی از موارد که اختلافی هستش ممکنه مباحثی مطرح بشه، در تمام گزاره از حیث مطابق شما رابط دارید. یعنی وجود فی غیره، اصلا یه چیزی عرض کنم خدمتون، یک وجود فی غیره ای که دیگه هیچ اختلافی توش نیست و همه قبولش دارن کجا هستش؟ در دل غذایا بین موضوع معموله. یعنی همون وجود فی غیره ای که موضوع و محمول رو به هم دیگر از حیث موضوع محمول بودن ها، نه از حیث محکی، از حیث موضوع و محمول بودن چیکار میکنه؟ به هم دیگر گره میزنه. یعنی شما در دل گزاره ها میتوانید یه چیزی پیدا بکنید که یک تحقق و یک واقعیتی که در غیره، در موضوع و محموله و موجب پیوند اینا میشه. اون موضوع، این مورد از وجود رابط و فی غیره چیز مسلم و واضحی. الان اختلافا سر چیه؟ اختلافا سر اینه که آیا در عالم خارج افزون بر وجودهای اسمی ما وجود حرفی فی غیره هم داریم یا نداریم؟ الان بحث اینه. لذاست که شما میبینید از میان این همه قضایا فقط یه قضیه خاص مورد توجه قرار گرفته، بقیه قضایا همه کنار گذاشته شده. این معلوم میشه بحث رابط از اون جهت که تو قضیه هست مد نظر نیست، گرچه رابط از اون جهت که قضیه هست هم یک مصداقی برای وجود فی غیره هستش، ولی الان بحث اون نیست. بحث ما در ارتباط با اثبات وجود رابط نسبت حکمیه و فی غیره در عالم واقع و خارجه. و ذالکه نسبت حکمی هم که میگم مواظب باشید به لحاظ واقع، همون بگید رابط، همون بگید فی غیره، همون بگید وجود ربطی. و ذالکه انا اذا اعتبرنا، وقتی ما اعتبار بکنیم، میریم مورد ملاحظه قرار بدیم، مورد دقت قرار بدیم غذایای صادقه را، عرض کردم حلیه مرکبه موجبه صادقه انزمامیه که قولنا الانسان و زاهک، مثل این که ما میگیم الانسان و زاهکان. حالا ممکنه ذهن که بالقوه مد نظر باشه، ذهن که بالفعل مد نظر باشه، هر دوتا میتونه مثال بحث ما باشه، ایرادی نداره. مثلا خیلی واضح باشه انزمامی بودنش، همون ذهن که بالفعل رو لحاظ بکنید، که قولنا الانسان و زاهکان. خب خوب دقت کنید اینجا رو، وقتی ما چنین قضیه‌ای رو مورد مطالعه قرار دادیم، وجدنا فیها، کلمه وجدنا رو یه دو سه تا خط زیرش بکشید، اون میخواد اینو بگه، نمیخواد از راه خود قضیه و رابطه در قضیه بحث رابطه در عالم تکوین رو ثابت بکنه. الان در صفحه بعد میاد، از کلمه ما صفحه بعده، میگه بحث راجب مطابق حلیه است، ما را از طریق گزارها برده، میگه محچیش رو بررسی، اگه اسم میخواییم بذاریم، بررسی تحلیل شهودی بکن. رفتیم تو محچیش، میگه محکی و واقعیتش رو تحلیل شهودی بکن، همونجا جواب به من بده. محکی موضوع کدومه؟ میگه آقای زید اینجا وایستاده. محکی محمول کدومه؟ میگه این داره میخنده، این محکی محمولشه، زهک. بعد ما میگیم که خب در بین اینها آیا یک ربطی نمیبینید که اگر زید رو تنها ملاحظه میکردید وجود نداشت، زهک رو تنها ملاحظه میکردید وجود نداشت، زید رو اگر با هر محمول دیگه در نظر میگرفتید وجود نداشت، محمول رو با هر موضوع دیگه ملاحظه میکردید وجود نداشت، اینجا وجود داره بین زید و زهک، ارتباط هست تکوینن، یعنی زهک زیده، مال زیده، مرتبط با زیده، این ارتباط را بین دو تا معنای اسمی زید و زهک شما مشاهده نمی کنید، داریم تحلیل شهودی میکنیم. وجد نافیها وراء الموضوع والمحمول امرن آخر، ما میابیم در این دست از گزاره‌ها جدای از موضوع. درسته به لحاظ کتاب درسی نوشتن همین مقدماتی که توضیح میدادیم اگر از اول قشنگ مرتب چیده میشد خیلی واضح بود، ولی یکیش اینجا فرموده، یکیش جای دیگه فرموده، یکیش در نهایه فرموده، توجه پراکنده شده. اگر بخواد مثلا یک قلمی زده بشه و این نکته های درسی کاملا لاز بشه، تمام این مقدمات چیده میشه، خیلی راحت بدون تشویش مباحث روشن خواهد شد. وجد نافیها وراء الموضوع والمحمول امرا آخر، ما جدای از موضوع و محمول یک امر دیگری را میابیم که بهی یرتبط و یتصل و بعضهما الی بعض، که به واسطه اون امر دیگر مرتبط میشود و متصل میشود، یعنی ارتباط پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، بعضی از این موضوع به بعضی دیگر، یعنی موضوع به محمول مرتبط میشه. که لیس یوجد و اذا اعتبر الموضوع وحده ولا المحمول وحده ولا اذا اعتبر كل منهما غير الاخر، که وجود ندارد چون این چیزی اگر شما موضوع رو به تنهایی مورد مطالعه قرار بدید، ولا المحمول وحده اگر محمول رو به تنهایی مورد مطالعه قرار بدید، ولا اذا اعتبر، و همچنین وجود ندارد اون وقتی رو که اعتبار بشود هر یک از این موضوع محمول با غیر از دیگری، یعنی این موضوع رو با معمولای دیگر، این معمول رو با موضوعای دیگر، اینی که الان اینجا وجود داره دیگه پیدا نخواهید کرد. حالا که اینجوریه فلهو وجودان، پس معلومه وجودی داره. توجه کنید اینا براشون روشنه، نمیخواد رابطه در قضیه رو بگه، اون که در همه قضایا هست دیگه، چرا باید تخصیص بزنه، قید بزنه، این کارا رو بکنه؟ بحث وجدنا هست، ما رو از راه گزاره برده به طرف محکی، میگه در این محکی مطالعه بکن، آیا نمیبینی بین زید و زهک، بین انسان و زهک ارتباط تکوینی وجود داره؟ ما الان رجوع اون ارتباطه میخوایم بحث بکنیم. پس ارتباط واقعیت داره، همین کلمه ارتباط پس واقعیت داره. غیر از اینکه زید واقعیت داره، غیر از اینکه زهک واقعیت داره، ارتباط زید با زهک هم واقعیت داره. فلهو وجودان، پس معلوم میشه که برای این ارتباطه، برای اون ربطه یه وجود و واقعیتی هستش. این مرحله اول. مرحله دوم، حالا وجود این ارتباط و ربط رو مورد بحث قرار بدید و دقت قرار بدید، مورد مطالعه قرار بدید، آیا عیناً مثل وجودی هستش که طرفین دارن؟ با بررسی های همون تحلیل شهودی معلوم میشه اینجوری نیستش. ثم ان وجوده لیس ثالثا لهما، وجود این رابطی رو که الان ما فهمیدیم، اون ارتباط، اون ربطی رو که فهمیدیم، لیس ثالثا لهما، یعنی ثالثی در مقابل موضوع و محمول حساب نمیشه. بگیم آقای موضوع یکی، آقای محمول یکی، منم یکی. توجه کردید؟ اگر اینجور لحاظ بشه، میفهمان اگر یعنی وجود چنین ارتباطی لیس ثالثا لهما واقعا بینما مستقلا عنهما، این چیز سومی وسط باشه. شما مثل فرض کنید که مثلا دو نفر با هم دیگه قهر کردن، یه نفرم بیاد وسط وایسته بخواد مثلا هفته وحدت اینا هم هست، دستشون رو هم دیگه چیکار بکنه و فرد پیوند بده. توجه کردی؟ اینجوری نیستش. اینم یه آقای این وسط وایسته باشه، اونم اونور، اینجوری نیستش. ارتباط تکوینی یک جوهر با عرض با چنین وجودی برگزار نمیشه. لیس ثالثا لهما واقعا بینهما مستقلا عنهما و الا تاج الى رابطین آخرین یربطانهی به طرفین، اگر بخواد یک وجود استقلالی این وسط باشه احتیاج پیدا خواهد کرد، یعنی ارتباط موضوع و محمول احتیاج پیدا خواهد کرد به دو تا رابط دیگری که ربط بدهند این وسطی را به طرفینش. فکان المفروض ثلاثه خمسه، اونی رو که فرض کردیم سه تا هستش باید پنج تا بشه. ثم الخمسه تسعه، چون اگر وقتی که اون دوتایی هم که در نظر گرفتیم اونا قرار باشه مستقل باشن، خب پنج تا عنصر داریم، با چهار تا رابط باشه که اینا رو به هم دیگه چیکار رو وصل بکنه. و حالا مجر را و هوا باطنی، و این باطله. شما دو تا وجود استقلالی دارید و یه وجود غیر استقلالی که موجب ارتباط اینا میشه، نه یک چیز دیگری که اینا رو به هم دیگه رب، و این برمیگرده به هویت این وجود ربطی که فی غیره و فانی در طرفین و مستحرک در طرفین هستش. تسلسل میشه و باطله. و وجود فوجوده قائم به طرفین، این مرحله سومه. این نتیجه گیری از یه جهتی. مرحله سوم اینه که پس بنابراین با دقتایی که مرحله قبل کردیم معلوم میشه وجود این ربط، وجود این ارتباط، وجود این چیزی که تعلق میبخشه موضوع رو به محمول، وجود او قائم به طرفین است. در این قائم به طرفین دقیقاً تفسیر در طرفینه. توجه کردید؟ در طرفین، فانی در طرفین، مستهلک در طرفین، موجود فیه ما، موجود هست اما در اون دوتا موجوده. غیر و خارج من هما، خارج از این دوتا نیست. ولا مستقل، بله، غیر و خارج من هما ولا مستقل به وجه انهما، هیچ استقلالی به هیچ وجه از این طرفین نداره. لا معنا له مستقلا بالمفهومیت، معنای استقلالی که مستقلا فهم بشه اینجوری نداره، این باستاب ذهنی استقلالی نداره، برخلاف محکی زید و محکی زک باستاب استقلالی ذهنی داره. ما در مقام فهم مستقلا خودش رو میفهمیم، ولی رابط رو در دل دیگران باید فهمید، مثل معنای حرفی در دل معانی اسمی. خب چنین چیزی را، چنین واقعیتی را ما اسمش رو میذاریم چی؟ وجود رابط. و نسمیه الوجود رابط، ما نامگذاری میکنیم چون این واقعیتی را به وجود رابط. قبلا عرض کردم راجع به اسامی متعددی که این شی داره، اول رابطی هم میگفتن، رابط هم میگفتن، رابطی موجب مغالطه میشد، گفتن رابطی رو ول کنید، همیشه همین رابط بگید. و بعد اصطلاحات دیگری تو فضای صدر متعلین شکل گرفته، مثل وجود ربطی یا مثلا عین ربط، وجود تعلقی، وجود امکانی، وجود فقری، این اصطلاحات هم شکل گرفته. حالا رما کانه به اینجا دقت می، من یه شاهد میخوام از اینجا بگیرم، ممکنه بعدا شما اینجوری توضیح بدید، کسی بگه از کجا یه عبارت اینا رو در میارید. رما کانه به خلافهی، و اون چیزی رو که برخلاف اینه که الان معرفی کردیم، مثل وجود موضوع و محمول. حالا بحث وجود موضوع و محمول که داره میشه، ما میخوام بگیم مثلا وجود مستقل داره، یعنی موضوع و محمول از اون جهت که تو گزاره هستن مد نظره، آیا میخواد اینجور مطالعه میخواد انجام بگیره؟ یعنی تمام این بحث ها مطالعه درون ذهنی تو فضای قضیه است. ببینید چنانچه از این طرف راجع به موضوع و محمول که میگیم وجود اسمی استقلالی داره، منظور واقعیت خارجی هستش که به لحاظ بازتاب ذهنی مفهوم مستقل برای ما تولید میکنه، اونی رو که در مقابلش هست که وجود فی غیر هستش هم همین جوری، یعنی بحث خارج و واقع هستش. و چون در خارج دویده در دیگرانه، در بازتاب ذهنی هم مفهوم استقلالی نداره، دویده در دیگرانه. اصلا سر تولید معانی حرفی در ذهن همینه، واقعیتهایی در خارج شما دارید، واقعیتهای دویده در دیگران، واقعیتهای پنهان در دیگران، واقعیتهای در دیگران. اینا که بازتاب ذهنی پیدا میکنه که معانی حرفی هستن، اینا تو بازتاب ذهنیشون هم مفهوم مستقلی از اونها به دست نمیاد. لذاست که معمولا مطرح میفرمان هیچ وقت موضوع و محمول قرار نمیگیرن، همیشه پنهان و دویده و در دیگران هستن، چه در عالم خارج و چه در بازتاب های ذهنی. و ما کانه به خلافه، این اون وجودی که برخلاف وجود رابط هستش، مثل وجود موضوع و محمول، و هو الذی له معنا مستقل بالمفهومیت، و اون چیزی هستش که یک معنای مستقل. این معنای مستقل یعنی چی؟ یعنی حقیقتی دارد که وقتی فهم می شود یک معنای استقلالی ازش به دست میاد. چون این چیزی رو میگیم نسمیه الوجود المحمولی، نسمیه الوجود المحمولی، ما اسمشو میذاریم وجود محمولی. این که میگن محمولی یعنی وجودی که میتواند محمول قرار بگیرد. ببینید وجود، وجود اسمی هم میتواند موضوع باشد هم میتواند محمول باشد، ولی چون غالبا در گزاره ها تو حلیه های بسیطه وجود محمول قرار میگیره، بهش میگن وجود محمولی. یعنی وجودی که میتواند محمول بشود، میتواند مسند و مسند الی باشد. خب چون وجود غیر از اون وجودی هستش که نمیتواند مسند و مسند الیه باشه، که رابط بین مسند و مسند الیه، که وجود الموضوع و المحمول، و هو الذی له معنا مستقل بالمفهومیت، براش معنای مستقل در مفهومیت، و ما بهش میگیم وجود محمولی، بهش میگیم وجود مستقل. راجع به وجود مستقل یه عرض خدمتتون مطرح کنم. ببینید واژه مستقل، حالا بعضی گفتن اشتراک لفظیه، ممکنه بگیم اشتراک معنوی و به نحو تشکیکیه، توجه کردید؟ واژه مستقل در مباحث فلسفی چند تا اصطلاح داره. عرض کردم بعضی گفتن اشتراک لفظیه، ممکنه بگیم اشتراک معنویه ولی حالت تشکیکی داره. یه بار میگیم یک وجود مستقل است، یعنی اصلا علت نمیخواد، هیچ نوع وابستگی براش وجود نداره، این مستقل فقط مالکیه خداوند متعال، غیر از خدا دیگه هیچ کسی مستقل نیسته. پس خداوند متعال اگه گفتیم مستقله، غیر از اصطلاحی است که اینجا الان داریم به کار میبریم، چون به نفسه هست. این بقیه تقسیم ها باید بیاد تا باز این یکمی اصطلاح هم واضح تر باشه، الان روشن البته. چون ما مثلا تو تقسیماتی که برای وجود مطرح کردیم، بخش اول چیه؟ فی نفسه و فی غیره. بعد اون فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، که لنفسه جوهر و وجود جوهریه، لغیره وجود عرضی و ماهیت‌های عرضیه. بعدش هم اون لنفسه تقسیم میشه به بنفسه و به غیره. بنفسه یعنی به حسب خودش، یعنی خداست، یعنی علت نمیخواد. به غیره یعنی علت میخواد. یه بار میگیم تو همه این سه بخش از تقسیم، سه بخش از تقسیم رو توجه کردید؟ حواسو همه جمع باشم اینجا. سه بخش از تقسیم: وجود، فی نفسه، فی غیره. اون فی نفسه تقسیم میشه به چی؟ لنفسه، لغیره. اون لنفسه تقسیم میشه چی؟ به نفسه و به غیره. تو هر این سه قسمت یک واژه مستقل و استقلال به کار رفته که مشترک لفظی بین ایناست. مثلا تو تقسیم سوم میگن مستقل. به چی میگن مستقل؟ به اون به نفسه که علت نمیخواد، یعنی خداوند متعال، واجب الوجود به ذات. در مقابل او همه وابستن، همه غیر مستقل هستن. حالا بریم تو این قسمت دوم تقسیم. قسمت دوم تقسیم چی بود؟ اون فی نفسه، حالا ممکنه کمی روشن نباشه، بلاز میاد ادامه عبارت میاد، اون فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. حالا خیلی ساده بگیم یعنی جوهر و مثلا عرض، گرچه کمی ریزیکالیایی داره، تو توضیح درس خواهم کرد. ببینید اینجا هم واژه مستقل رو به کار بردن، ولی یک معنای خاصی داره. منظور از مستقل در اینجا یعنی چی؟ یعنی نیازمند به موضوع نیستش، قوام موضوعی داره، در تحقق خارجیش نیاز نداره که یه چیزی باشه و این عارضه بر او باشه، نه. گرچه همون چیزی که ما میگیم وابسته است به علت. پس اینجا وقتی میگیم مستقل در مقابل عرضه، اعراض یه بستی البته داره، بعدا روشن خواهد شد. اعراض از این منظر مستقل نیستن، وابسته به جوهر، جوهر نباشه اونو نیست. تا
توجه کردید؟ معنای مستقل در اینجا معنای خاص. حالا ببین تو بخش اول از تقسیم، تو بخش از اول از تقسیم هم یه واژه مستقل شکل گرفته که این مستقل با اون مستقل بعدی با اون مستقل بعدی متفاوت فرق میکنه. تو بخش اول که میگیم وجود یا فی غیره است یا فی نفسه استش، بعد به فی نفسه الان میگیم مستقل. این مستقل مواظب باشید ها، نه یعنی مثلا نیاز به موضوع نداره، نه ممکن نیاز به موضوع داشته باشه، نه اینکه نیاز به علت نداره، نه ممکن نیاز به علت هم داشته باشه. منظور از استقلال یعنی نفسیت وجودی داره. یکی از علامتاش اینه که بازتاب ذهنی مستقل داره، همون اسمی درجه کردی، بازتاب در واقع مفهومی مستقل داره. در مقابلش یه غیر مستقل داریم. این غیر مستقل یعنی فی غیره، یعنی معنای حرفی، یعنی اصلا هویت وجودی که واقعا دارد، مثل حرف که واقعا معنا داره، ولی اصلا معنایی دویده در دیگران، نه مثل عرض، نه مثل معلول نسبت به علت. یعنی اینجا اگه دقت کنید به شدت این وجود ضعیفه، توجه کردید؟ به شدت این متن وجودی ضعیفه که اصلا هویت وجودی در دیگران معنای وجودی پیدا میکنه. توجه کردید؟ یکی از چیزایی که ارزن تو بسترهای ما طلبا یکم این فضا رو با همون معنی حرفیه، استهلاکیه، فناییه، مثل اعراض نسبت به جوهر نیست، مثل همه چیزها نسبت به علت نیست، مثل نسبت وجود خود حضرت حق نیست، اینجوری نیستش. عدم استقلال تو هویت وجودی به این معنایی که عرض کردیم دارد. این سه تا معنای مستقل با هم دیگه فرق میکنه. لذا اگر یه جایی عدم استقلال عرضی دیدیم نیاز به موضوع داره، نگیم آ این مثلا فرض کنید اینجا شما با یک وجود فی غیره برخورد کردید، نه. اگر دیدید معلول ها نسبت به علت یه وابستگی دارن، نگید ای پس اینجا یه وجود فی غیره است. البته اینو که داریم میگیم غیر از بحثایی است که الان در ادامه داریم و صدر و متعلم مباحث رو ارتقا داده و تحولاتی به بحثا داده. حالا ان شاء الله اونجا که عرض کردم، اونجا که رسیدیم این بحثا رو عرض میکنم و فضا رو روشن خواهد شد. الان ما متوجه بشیم وجود عرضی یا وجود در مقابل علت، این غیر از اون وجودی است که الان داریم تعقیب میکنیم به عنوان وجود فی غیره. میفرماد نسمیه الوجود المحمولی والوجود المستقل. این وجود مستقل میگیم، این دفعه نگه آه پس اینا مثلا فقط اینا رو مستقل میدونن، یعنی مثلا فرض این که مثلا نیاز به علت، بس نه اصلا ربطی به اونا نداره. توجه کردید؟ غیر از وجود حرفی دویده دی در دیگری، همه وجود ها مستقل هستن از منظر این تقسیمی که داریم مطرح میکنیم. فاذن با توجه به این بحثا ما به این تقسیم رسیدیم، فاذن الوجود و همون وجودی که اصالتش اثبات کردیم، فاذن الوجود منقسم الى مستقل و رابط و هو المطلوب. پس وجود تقسیم می شود به وجود مستقل و رابط، و این همونی هستش که ما دنبالش هستیم در فصل اول و در قسمت اول از تقسیم، که وجود تقسیم می شود به فی نفسه و فی غیره. این منقسم الى مستقل و رابط، مستقل یعنی فی نفسه، رابط یعنی چی؟ فی غیره. و این همون مطلوبی هستش که ما داریم تعقیب می کنیم. این رو هم مواظب باشید، عرض کردم ترقیای بعدی که در فلسفه حکمت متعالیه تو این بحث صورت گرفته، بحث‌های سابق ما رو که الان داریم مباحث رو شناسایی می کنیم، اینا رو به هم نمیزنه ها، توجه کردید؟ یه نسبت هایی با هم دیگه داره که یواش روشن خواهد شد. و یظهر مما تقدم، فردام که تعطیله، و یظهر مما تقدم. میفهمید از این بحثایی که گذروندیم چند تا نکته روشن میشه، سه تا نکته روشن میشه که در اینجا مطرح میفرمان. نکته اول، ببینید شما هم بحثای قبلی گفتید که وجودهای استقلالی به لحاظ بازتاب ذهنی مفهوم مستقل به ما میدن، درسته؟ یعنی می توانند از منظر گزاره‌ها و تو فضای ذهن موضوع و یا محمول قرار بگیرند. و بعد توضیح دادید وجود رابط وجودی نیستش که بتواند موضوع یا محمول قرار بگیره، بلکه ربط بین موضوع و محمول هستش. همه اینا رو یه جا داشته باشید. برگردیم به یه بحث دیگر. بحث دیگر اینه که ما قبلا هم این معنا کردیم، بعدا هم میاد. در تبیین ماهیت گفتن ما یقال و فی جواب ما هو. چیستی یک شی چیه؟ گفتن اون چیزی که در جواب، از وقتی سوال با ما هو از یک شی میکنید در جواب بیاد. مثلا شما میگی مثلا هذا الشی ما هو، میگید الانسان مثلا. اینی که در جواب ماهو میاد اون ماهیت هستش. خوب دقت کنید، اگر در جواب یک سوال شما یه چیزی رو مطرح میکنید، یعنی محمول قرار قرارش دادید دیگه، درسته؟ یعنی مثلا فرض کنید محکوم قرار دادید، او رو محکومون به قرار دادید. اگر اینجوریه یعنی بازتاب ذهنی مستقل داره، یعنی یک معنای اسمیه. خب با توجه به این نکته ها، اگر اون نکته اول با این نکته دوم رو کنار هم دیگه مطرح بکنیم، یه نتیجه حاصل خواهد شد و اون ازش که وجودهای فانی و استهلاکی در طرفین که در بحث‌های ما الان پیدا کردیم و کشف کردیم، چنانچه اینها بازتاب ذهنی مستقل ندارند، لذا باید بگیم اینها دارای ماهیت نیستن. چون اگه دارای ماهیت باشن، یعنی میشه اینا رو محمول قرار داد، میشه محکوم به قرار داد، یعنی میشه راجع به اونا مطالعه استقلالی کرد، یعنی بازتاب ذهنی مستقل داره، در حالی رو که ما با تأملهایی کردیم دیدیم وجود رابط اینجور نیست. نتیجه ای که علامه طباطبایی از این بحث میگیره که از یه جهتی اختصاص به خود ایشون هم داره، این فرقی که داریم میکنیم اختصاص به ایشون داره، این استش که وجودهای رابط دارای ماهیت نیست. خب یه چیز خوبیه اگه جا بیفته و تثبیت بشه، چیز خوبیه. ما برای شناسایی وجودهای رابط از وجودهای استقلالی یک ملاک پیدا میکنیم. هر وقت دیدیم وجودهایی داره ماهی داره به لحاظ بازتاب ذهنی به ما مفاهیم استقلالی ماهوی میده، این نشون میده خود اون وجود تو خارج دارای ماهیته و این یک وجود اسمیه. اما اگر این وجودی هستش که به لحاظ بازتاب ذهنی مفهوم مستقل به ما نداد، درسته؟ مستهلک در دیگرانه، این نشون میده مفهوم استقلالی نداره، این نشون میده ماهیت نداره، این نشون میده تو خارج هم این وجود ماهیت نداره. وجودی که تو خارج ماهیت نداشته باشه غیر از خداوند متعال که بحثش کردیم، یه وجود دیگه اگه باید پیدا کنه، این فقط وجود فی غیره هستش. وجود رابط دارای ماهیت نیست، چون وجود استقلالی نیستش که ما بخوایم ماهیتی براش دادن، فانی در طرفین، وجودی مستغرق در طرفین، فانی و مستهلک در طرفین. این نکته اول. و یظهر مما تقدم، این همه شگردها اینو یاد باید بگیرید، و یظهر مما تقدم اولا، چون من فرصت بدم سوال مطرح میشه، توجه کنید، پشت هم بگن که سوال دیگه چی مطرح نشه، توجه کنید، یه جایی مثلا رفتید سخنرانی بکنید، یه جایی میخوان سوال کنن از شما، جوری جملات رو کنار هم بیارید که دیگه طرف چی اصلا فرصت نکنه سوال بکنه، مثلا خودش خجالت میشه، من وسط بحث اینجا دارم یه پشت سرم داری پیش میره. و یظهر مما تقدم اولا ظاهر میشود از چیزایی که گذشت، یک ان الوجودات رابطه لا ماهیت لها، وجودهای ربطی وجودهای رابطه ماهیت ندارن. چرا؟ لان الماهیت ما یقال فی جواب ماهو، چون ماهیت عبارت است از اون چیزی که در جواب ماهو قرار میگیره. خودتون این تحلیل رو اضافه کنید، یعنی محمول میشه، یعنی محکوم به میشه، یعنی بازتاب ذهنی مستقل داره، مفهوم مستقل، ما با مفهوم مستقل برخورد میکنیم. یواش یواش اینا رو توجه بکنید، اگر ماهیت یه چنین چیزی هستش، پس معلوم میشه اون وجودی که دارای چنین ماهیتی هستش و بازتاب ذهنیش چنین چیزی میشه، اون یه وجود اسمی استقلالیه. توجه کردید؟ من استقلالیه نه چیز دیگر. لأن الماهیت ما یقال فی جواب ماهو، یعنی محمول واقع میشه. فلها لا محالته وجود محمولیون زو معنا مستقل بالمفهومیت. پس برای ماهیت با توجه به این توضیحات قطعا باید اینجوری بگیم وجود محمولی، وجود اسمی، وجود استقلالی، وجود محمولی داره، دارای معنایی است که مستقل است در مفهومیت، یعنی بازتابهای ذهنیش مفهوم مستقل به ما میده. و رابط لیس کذلک، در واقع رابط اینجور نیست، چون رابط وجود استقلالی اسمی نیست، دویده در دیگرانه، بازتاب ذهنیش مفهوم مستقل نیست، پس ماهیت بده ماهیت نداره تا به ما ماهیت بده. توجه کردید؟ پس بنابراین وجود رابط از منظر علامه طباطبایی در عبارتهای اینجا ماهیت نداره. این نکته اول. و اما نکته دوم، نکته دوم این است، اتفاقا نکته دوم بچه تسمیه رابط به رابط را مشخص میکنه. وقتی شما میگید یه وجودی دارید که فی غیره است، بلکه باید بگید فی غیره هما، چون دو طرف داره، این در واقع مستلق در هر دوست. این تصور بکنید وجودهای فی نفسه یه وجود مستلق در همینا، این حاکی از ارتباط و اتحاد این دو شی و ربط این دو شی با یک دیگر هست. یعنی این وجود رابط موجب اتحاد این دوتا میشه. تو محکی دیگر گزارا شما نیازی به این رابط نداشتی. چرا؟ چون یا اصلا عین هم بود یا ارتباط بسیار شدید بود، نیاز به رابط. اینجا دوتا وجود فی نفسه هست، نیاز به رابط داره. این وجود فی غیر این رابطیت رو انجام میده، لذا بهش میگن رابط. و ثانیاً ان تحقق الوجود الرابط بین امرین یستلزم اتحاد ما بینهما. تحقق وجود رابط رو همیشه بردارید بگید وجود فی غیره. این تاکید میکنم. چرا؟ چون بعدن تو آثار یعنی صدر المتعلمین و متأخرین همش دیگه شد وجود رابط رابط رابط. اگر توجه نکنیم رابط همون فی غیره، فی غیره بودن یه تحلیل و تبیین زیبایی از رابطه. چون خیلی از جا غفلت میکنن، یعنی متوجه نیست اول بحث فی غیره بود بعد گفتن این فی غیره، چون موجب رابطه رابط بهش میگیم. لذا در تبیین وجود رابط خیلی میمونن که رابط یعنی چی. اگر توجه بکنیم رابط همون فی غیره هستش و چون اینا موجب اتحاد میشد بهش گفتیم رابط، هویت اصلیش فی غیره است. فی غیره خیلی قشنگ تبیین هویتش رو میکنه، یعنی معنای حرفیه فی غیره است، اسمی نیست. و ثانیاً ان تحقق الوجود الرابط بین امرین یستلزم اتحادا ما بینهما، یعنی مستلزم یک نوع اتحاد. نگاه کنید انواع اتحادها داریم. اون گزاره هایتون هست بحث میکردیم، رفتیم تو محکیشون دیدیم که محکیشون به چه شکلی بود. تو محکیشون گاهی اوقات وحدت اصلا باید بگیم 100% بود، مغایرت اعتباری بود، درسته؟ هرچی اینورتر میومدیم این مغایرته چی میشد؟ شدیدتر میشد، وحدت ضعیف میشد، درسته؟ تا رسیدیم به یک جایی که مغایرت خیلی شدید شد، دو وجود فی نفسه. اینجا باید یک عامل وحدت وجود داشته باشه. اون عامل وحدت خیلی ضعیف که اینجا وجود داره هم وجود رابط هستش. ان تحقق الوجود الرابط بین امرین یستلزم اتحادا ما، یه نوع اتحادی بین این دوتا برقرار میکنه. لکونهی خیلی استدلال قشنگیه. چرا موجب اتحاد میشه؟ چون یک چیز است در دو چیز. اگر یک چیز در دو چیز باشه، یعنی اون دو چیز رو به هم دیگه پیوند داده دیگه. میگه لکونهی واحدن غیر خارجن من وجود ما، چون وجود رابط یک چیزی است که خارج از وجود اون دو طرف نیست، در اون دو طرفه. خب این معناش یعنی چی؟ دو طرفه این خود یک چیزه و بعد در دو طرفه، یعنی این دو طرف باید خیلی گره خورده باشن در عالم واقع و خارج. اینم نکته دوم. و اما فرع سوم و ثالثاً، هر وقت یواش کم کردم میتونید سوال کنید، معنیش اینه که توجه کردید اینجا میتونید سوال کنید و اینجا دیگه هیچ فرض کنید اصلا خجالتی هم نداره، توجه کردید که سوال بکنید. و ثالثاً ان رابط انما یتحقق فی مطابق الحلیات المرکبه. این روی ب یک فتحه بذارید، توجه کردید؟ با قلم قرمز یا رنگینا باشم خب بهتر هستش که کاملا حساسیت برانگیز باشه، روشن باشه چیه. ببینید نکته سوم اینه، نگید که نه شما مطابق میخونید، ما میخوایم مطابق بخونید. اگه مطابق باشه همه همینجوریه، توجه کردید؟ اگه باشه دیگه فرقی بین قضایا نباید باشه که همه جا باید باشه، توجه کردید؟ خود همین آقایون، همین علامه طباطبایی که بحث کتاب منطقی داره اونا رو نگاه کن، جای دیگه همه جا خود صدر المتعالین که واضحه براشون. و ثالثاً ان الرابطه انما يتحقق في مطابق الحليات المركبه التي تتضمن. حالا بنده خدا مثلا گویا زغال مثلا میاد به ملا صدرا مثلا میخواد بگه که شما مثلا به روایت توجه نکردید، واو اینکه اینا پدر جد این حرفا هستن، توجه این همه روایات دیده، آیات رو دیده، خودشو مجتهد میدونه، عالم از همه هم میدونه، توجه کردید؟ یه جایی ایشون میگه اینایی که شما میخونید من ظرف 6 ماه همینا رو جمع جور میکنم، توجه کردید؟ همینا معنیش این نیست که هر چی تو گفتی قبول کنیم ها، ولی اینجوری ساده انگارانه که مثلا الله صدر این مخالف با نص صریح آیات قرآنه. وا چی داری میگه؟ حواست باشه بابا، این طرف کیه؟ خودش ملاست، اینا رو میدونه، توجه کردی؟ اینا رو بلد هستی که چیکار بکنه. همه اینا که میگی الان اینا رو بزرگ هم تو همه رشته هم کتاب نوشتن، از نحوش بگیر، صرفش بگیر، منطقش بگیر، حدیثش بگیر، حدیث شناسیش بگیر، تو نمیدونم بحثای رجالش بگیر، همه اینا. نه اینجوری، البته بازم عرض میکنم اینا نه به معنی این هستش که بگیم شما اشتباه نمیکنید، ولی میخوام بگم ساده انگارانه برخورد نکنیم. بله حالا یه کسی مثلا، حالا این الفاظم نمیخوام به کار برم ولی چون گاز قا تند میشه از سوی بعضیا، حالا یه کسی یا چی بگم مثلا بچه یکی زی مثلا پیدا میشه علامه طباطبایی بر فرض مثال میگه مثلا این بحثایی که ایشون داره میکنه مخالف با سری ضرورت دین مخالفه. چی داری میگی؟ حواست باشه چی کار داری میکنی. اصلا میفهمی؟ اصلا خود میفهمی ضرورت دین یعنی چی؟ چند تا معنا برای ضرورت دین گفتن؟ اصلا خود متوجه میشی ضرورت دین یعنی چی؟ تا میگی مخالف با سری و ضرورت دین هست. و سالسن ان الرابط انما یتحقق فی مطابق الحلیات المرکبه التي تتضمن ثبوت شیء لشیء. را اینجا ببین یک چهره دیگه قضیه نشون میده که بحث حلیات مرکبه است و بعد بحث مطابقه، نه مطابق. محکی محل بحثه نه حاکی. ان الرابطه یعنی وجود فی غیره، یعنی رابط همانا تحقق پیدا میکنه در مطابق حلیات مرکبه. صدر المتین تو اسفار تو همون چیز داره که در حلیات مرکبه دو تا رابط هست. خب دو تا رابط هست، یعنی از جهت خود قضیه داره میگه دو تا رابط هست. میخواد بگه از جهت مطابق یک رابطه، از جهت مطابق یک رابطه. و ثالثاً ان الرابطه انما يتحقق في مطابق الحليات المركبه. رابط تحقق پیدا میکنه در مطابق حلیات مرکبه. این حلیه یه صادقه رو اونور فرمود، مرکبه رو اینجا فرمود، حالا بعد اینجا حلیه آورده، یعنی دیگه حمله اولی نیستش. توجه کردید؟ بعد حلیه بسیط هم که الان در مقابل خودشون میفرماد نیستش. بعد با اون مثالی که زدی که زاهق آورده، صادق هم که قبلا فرموده زاهق آورده، میخواد نشون بده گرچه سریع نیست و اینو باید همه کنار هم قشنگ شفاف بیاد، ولی در جا خودش توضیح داده شده که در اعراض تحلیلی مد نظر نیست، تو اعراض انضمامی محل بحثه. و سالسن یعنی ما اثرش اینه یا بین جواهر و اعراض انضمامی میخوایم بحث کنیم، اونجا میخوایم بگیم یک ربط هست. و سالزن ان رابطه این نمایه تحقق و فی مطابق الحلیات المرکبه علتی، حلیات مرکبهی که متضمن از ثبوت شیئن لشیئن را. اینجایی که میخوای یه شیئ رو با شیئ دیگر در واقع مرتبط بکنی، اینجا شما یک ربط میخواید. دوتا وجود فی نفسه است، میخوای اینا رو به هم مرتبط بکنی، اینجا ربط میخواد. اون تحلیل هم نیومده اینجا که عرض کردم، دوتا وجود فی نفسه است، ارتباط اونها دوتا معنای اسمی نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. اونها هم توجه داشته باشید، درجه کردید؟ یعنی در صریح این عبارت ها نیومده. یک تحلیل خوبی است. یعنی مثلا استدلال اولی که استدلال اول که به معنای این است که ما رو به نحو تحلیل شهودی و وجدانی برده در مرگی گذاره، اونجا میخواد به ما نشون بده. ولی اگه خواستید یک بیان شبه استدلالی داشته باشید، همون روندایی رو که معمولا توضیح دادیم رو توجه بهش بکنید. التی تتضمن ثبوت شیء لشیء و اما الحلیات البسیطه. اما حلیات بسیطه، اینجا دیگه این نیاز نداره که ما دیگه صادقه رو تکرار کنیم. توجه کردید؟ تکرار این مباحث لازم نیست. مثلا آیون تذکر میدن، وقتی کسی اهل فن میشه دیگه لازم نیست یک امری اگر 5 تا قید داره همه جا ما اون 5 تا قید را بیاوریم. در این بحث فلسفی تذکر میدن، مثلا میگن که عقل اول عقل ثانی رو به وجود میاره. خودشون یه دفعه تذکر است تصریح کردن، گفتن مواظب باشید، ما میگیم عقل ثانی فلان فلان اینا رو که مطرح میکنیم همش یعنی چی؟ به واسطه حق، یعنی اینا واسطه هستن، اینا به اذن الله عمل میکنن. لازمه ما درجا به درجا هر جا آوردیم اینا رو بیاریم. ولی کسی که متدرب در فن نباشه، اهل فن نباشه، یه دفعه همین عبارت رو میخواد بفهم، همین یک تیکر میخواد متوجه بشه، خب گیر میکنه، میگه یعنی چی اینا؟ چجوری اینجوری دارن حرف میزنن؟ تو اصول فقهش هم همینه، تو فقهش هم همینه. اینجور نیستش که اهل فن بیان هر نکته مثلا که 5 تا 10 تا قید داره هر جا گفتن برای اینکه رهزنی به وجود نیاد همه 10 تا قید رو بگن. چیکار داریم؟ رهزنی میخواد به وجود بیاد؟ نیاد. توجه کنید، باید راه خودش رو طی کنه، باید کتاب بخونه، درس بخونه، یواش بیاد بالا متوجه بشه. از بله میفرماد که و اما الحلیات البسیطه التي لا تتضمن الا ثبوت شیء. اما حلیات بسیطه که متضمن نیست ثبوت شیء ان لشیء را، بلکه متضمن چیه؟ ثبوت شیء. داره ثبوت شیء رو میگه، لا تتضمن الا ثبوت شیء و هو ثبوت موضوعها. اون ثبوت شیء منظور چیه؟ یعنی ثبوت موضوعش داره میگه، حلیه بسیطه همین دیگه. خب اگر اینجا رو در نظر میگیرید، فلا رابطه فی مطابقه ها، رابط تو مطابقش دیگه نیستش. بله تو مطابق هست ولی تو مطابق نیست. فلا رابطه فی مطابقه ها، چرا؟ از لا معنا لارتباط شی به نفسی و نسبتی الیها، جز معنا نداره ارتباط یک شی با خودش، خودش یعنی وجود که عین هم دیگه هستش ها، به نفس رو موازی باشون، اتحاد بسیار شدید وجود و ماهیت رو داره اینجا اشاره میکنه. از لا معنا لارتباط شی به نفسی و نسبت شی به نفس خودش، و وجود است و ماهیت، وجود و ماهیت ارتباط و اتحاد شدید به خاطر طبیعت وجود و ماهیت داره. اصلا ماهیت یک معنای غیر استقلالی دویده، یک معنای حرفی در وجود هست. خب چون این چیز دیگه نیاز به رابط نداره که، به اتفاقا همین ملاک میشه برای اینکه اون نکته دیگه که عرض کردم از شرح منظومه که اعراض تحلیلی هم نیاز به رابط ندارند، فقط حلیه های مرکبه موجبه صادقه انضمامی است که در محکیش رابط وجود داره. تا اینجا فصل اول تمام شد. فصل دوم البته چیزی است که من اینجا یادداشت کردم که مثلا در تحریر بدایه دیگه این فصل برای مطالعه بیشتر باشه. میبینید که چقدر این فصل نیاز به مقدمات داره، ولی ما میخونیم انشالله در جلسه روز چهارشنبه. انشالله در جلسه روز چهارشنبه این فصل رو خواهیم خوند. و السلام علیکم. بحث خیلی مهمی است، توجه کردید؟ یعنی تازه داره این بحث اوج میگیره، بحث وجود رابطه رو میخواد اوج بگیره.